yalla yalla. Barfoda yalla yalla. ای خدا چاره نکنم، بار خدا چاره نکنم، ساحل نشین بندریم، با قیف دیری منو بریم.
ای خدا یالا یالا، بار خدا یالا یالا،
ای خدا یالا یالا، بار خدا یالا یالا،
ساحل نشین بندریم، با قیف دیری منو بریم.
ای خدا یالا یالا، بار خدا یالا یالا،
جامدو من بوری جدی، امشی یابو با بدی.
ای خدا یالا یالا، بار خدا یالا یالا،
حالا جامد جامد جل من سر تا سرش امشنه.
ای خدا یالا یالا، بار خدا یالا یالا،
ای خدا یالا یالا، بار خدا یالا یالا،
ای خدا یالا یالا، بار خدا یالا یالا،
سر نشینی من
یک شوخی واقعی است که یک وقتی یک معلم تاریخ در شوروی سابق اول سال می رود اتاق مدیر، کتاب را می کوبد روی میز و می گوید آقای مدیر، من نمی توانم توی این مملکت تاریخ درس بدهم من بعد. چرا آقای معلم؟ مدیر می گوید این را. می گوید چرا آقای معلم؟ آقای معلم می گوید چون که نه تنها آینده بلکه گذشته ما هم قابل پیش بینی نیست آقا. مدام دستبندی خوب و بد یا حتی بود و نبود قبلی ها تغییر می کند. این کتاب 2 سال عین هم تدریس نشده. رابطه من و کریمو کبری تقریبا، حالا نگویم 100%، ولی خیلی درصد یک اینطور چیز غامضی بود. ما مدام در انکار هم بودیم. از آنجا که اسمش سوال ایجاد میکند، توی ذهن همینجا توضیح بدم که ابدا قصه خاصی ندارد. کریمو کلکسیون کبریت داشت. تیکش همین بود که کبریت بکشد روی سیمان و هر چیز زبری شعله بکشد و پرت کند. به 100,000 شکل متفاوت میتوانست کبریت روشن کند. در کل به نظر من مسخره ترین قسمت شخصیتش بود. بگذاریم. من و کبریت سر ویتنی هوستون، دختر وسطی سلمان قنات، سر جمیله و اساسی ترین درگیری زندگی من تا آن روز رسیدیم. میگویم تا آن روز چون جلوتر که آمدم در زندگی منظورم است. به 100,000 چیز و مسئله اساسی تر پی بردم. به این پی بردم که مبارزات عشقی مبارزات عبث و بیدلیلی هستند. یک مبارز عشقی به هیچ عنوان جزء خانواده سلحشورها به حساب نمی آید. ابداً. مبارزه بر سر یک زن به حمله و لشکرکشی برای فتح سرزمینی میماند که به محض تصرف شروع به تبخیر شدن و ابر شدن میکند و به آسمان میرود. این در حالی است که اگر آدم بهش نزدیک نشود تا ابد میتواند بایستد در ساحل این سوی دریا و از دیدنش مالامال هر حس لذت بخش یا جان بخشی که بخواهد بشود. آدم تا به کرانه های 70 سالگی نرسد پی به این راز غریب نمیبرد که به حالش بهتر آن است که عشقش را طی یک ماجرای خیلی درامدار و موزیک خور از دست بدهد و آن وقت تا قبل حسرت به دلش بماند. حتی و حتی اگر آن زن در خانه یک مرد دیگر باشد و دمکش دور در دیگ دمپخت مرد دیگری بگذارد.
شونه های تو دلیل گریه های آخرم شد، پیش تو پهلو گرفتم، دستای تو لنگرم شد، من گذرنام نخواستم، زندگیم بی حد و مرزه، قلبی که تو سینه دارم دیگه آسون نمی لرزه. بندر خیلی راهه، دریا پر موج و بفک زیاده.
من و کبریت که از پشت یک نیمکت و از میانه های سالهای یک تقویم در آمده بودیم، کمی مانده به 30 سالگی با 2 جفت روپوش سفید توی سینه هم ایستادیم. با مختصر تفاوتی، او زده بود توی کار آش، من اولین مطبم را برپا کرده بودم، درست روبروی آش فروشی مولن روش که مسخره ترین اسم جهان برای یک آشی بود. نه او من و متعب و موفقیت به نسبه شغلیم را برمیتافت، نه من از کاریزمای بیدلیل و کاراکتر شانسدارش سردر میآوردم. این تضاد خفته و پنهان را او کلید زد و علنیش کرد. درست در اثنایی که کارم گرفته بود، یک بسته 200 تایی سربرگ مر شده از توی مطب غیب شد و چند روز بعد با یک خط انگلیسی مجعول و تشخیص استراحت مطلق در منزل پخش شد توی دست بچه مدرسه ای هایی که میخواستن هفته ای یکی دو روز مدرسه نروند و بروند گمرک و کمک خرج خانهشان باشند. من 2 ماه مثل جغد زل زدم به در و دیوار کساد مطب و کسی قدم داخل نگذاشت. بعدها توی یک مجلس خصوصی برداشتن برگه ها را گردن گرفته بود و گفته بود در اصل برای کمک به ایجاد جامعه بی طبقه بوده که این کار را کرده ولا غیر، که خب دروغ محض بود. قضیه ما بودیم، ما دوتا که در این کار هم بودیم. کبریت یک یالغوز خانه به دوش بود. در مقام تحقیرش نمیگویم این را. هیچ برنامه خاصی تا روز مرگش توی سر نداشت. انگار آمده بود همینطور توی جهان قدم بزند، بعد پشتش را بتکاند برود. شاید همین بی خوف و بی ترسش کرده بود. مثل کمانده های تیپ 65 نوهد که هر جای مرز ایران جنگ بشود ظرف 24 ساعت خودشان را میرسانند آنجا، او میتوانست 24 ساعت بعد هر جای جهان باشد، در هر طولی و هر عرضی از نقشه جغرافیا، بدون آنکه فکر کند جایی چیزی را نیمه تمام گذاشته که باید برگردد به پایان برساندش. مثلا سال 1978 بدون یک قرون پول مثل جان وایت توی کابوی نیمه شب راه افتاده بود با محمد بلوچ، کلانو نریمانی و جورج آشتیانی رفته بود آرژانتین بازی‌های ایران توی جام جهانی را ببیند و ایران هم که حذف شده بود مانده بود باقی بازی‌ها تا فینال را دیده بود و به گواه محمد بلوچ و کلانو یک دختر آرژانتینی که عاشقش شده بود خرجش را تا روز آخر کشیده بود. همه اینها را، این مرد را می‌فهمید چه خراب کرد، چه یک جانشین کرد و چه خاموش کرد. ویتنی هیوستون، عشق ما در برهه‌های زمانی متفاوت. ما یعنی من و داندان، عطا موحدی. کریمو کبریت یک جذابیت مادرزاد مادام العمر داشت، یعنی قرار بود مادام العمر باشد که نشد. قیافش خیلی مال نبود، به جاش سکنات و جنات قیامتی داشت. راه رفتنش، طرز سبیل جویدنش، مدل چرخیدن و نگاه کردنش، یا آن وقتها توی مدرسه کتک خوردنش هم سمپاتت میکرد. جوری شیک و سلحشور کتک میخورد که هر 37 تامان دلمان میخواست دستامان را دراز کنیم و سیستانی سنگین و آبدار کف دست ما هم بکوبد. جوری از سیستانی کتک میخورد که انگار داشت میانهای جنگل دوردستی در کوبا زانو به زانوی کاسترو میدوید و خشاب پشت خشاب خالی میکرد سمت نیروهای باتیستا، یا همان اواسط دبیرستان و یتیم شدنش. بیشرف کریمو سر قبر یک مدل خاصی غم را داده بود توی سینه و جان و چشمش که هر 37 تامان دلمان خواست پدرهامان به شب نکشند. سر قبر مردها که دست می‌گذاشتند روی شانه‌اش، او مثل استیو مک‌کوئین ساکت زل زده بود به چراغ سردر مرده‌شورخانه که سالها سوخته بود. ابداً این تصور پیش نیاید که چکه‌ای از زیبایی استیو مک‌کوئین را داشت. هیچ، او ورای زشتی یا قشنگی یک تیپ بود. مثل هیچ بازیگری نبود، مثل خود سینما بود. 100 برابر همه ما از سوراخ سنبه‌های سینمای محمد غوث سریده بود و رفته بود نشسته بود پای هالیوود. البته جاش است اعتراف کنم که کبریت سخت زندگی کرد. پدرش که رفت، یک کافه ازش باقی مانده بود که عبارت بود از یک دبه خیارشور که پک زده، مقداری رب خشکیده سیاه، 14 تا جعبه کانادا درای که مشتمل بود بر 9 جعبه خالی و 5 جعبه پر و البته وافور و مقاش و منقل. بی غرض بگویم که این بشر با همان 5 تا جعبه کانادا درای خواهر شوهر داد، برادر زن داد و قوام داد به خانواده. خانواده عبارت بود از یک حجم ورم کرده از عیاشی های پدر بزرگوار که لاینقطع بوی الکل میداد و تمام وسایل زندگیش وصل بود به نخی که سر نخ را توی پلنگخانه پاکستانی ها بسته بودند به میز قمار. اینطور بود که تا سابجان مادرش می آمد دست بزند به چرخ خیاطی یا در یخچال یا دکمه تلویزیون، نخ کشیده می شد و چرخ خیاطی یا یخچال یا تلویزیون بال در می آورد و می رفت هوا و دقایقی بعد روی بام پلنگخانه با این می آمد. چرا؟ چون پدر بزرگوار در همان لحظه، آن و ثانیه اساس ذکر شده را باخته بود. حالا چرا اینها را دارم می گویم؟ اصلا چه شد که حرف به اینجا کشید؟ نقل ولنتاین بود، روز عشاق. من در روز عشاق جوان تصادفاً کریم را بعد از خیلی سال دیدم. در 68 سالگی هر دوتایمان کریم براهوت شده بود، پیر و بیحاله. دلم نگذاشت سمتش نروم و بغل نگیرمش، دلم نگذاشت دست روی شانه‌هایش نکشم. خب ما یک زمانی رقیب عشقی بودیم، رقیب عشقی که قصه‌اش توی شهر پن شد. ما سه تا بودیم که این رقابت را پایه‌گذاری کردیم، من، کریم که ذکرش رفت و داندان که توضیح می‌دهم دربارش. چه چیز ما ستا را در سرعص یک مثلث جا داد؟ یک جواب محرز ساده و کوتاه، یک اسم، یک نیوستون.
حالا تو یه مثل قدیم دل با دلون را ایشونین، تنها توی که عاشقه منای نفرت نادونی. حالا دیگم مثل قدیم دلون رو ایشونی، تنها تو ای که عاشقه منای نفرت نادونی. وقتی که شمزه ساله تر آبی سناری و ماله تر، بس که شواسته خاطره خوب و بده
من دو سال توی در و دهات و پشت کوه و آن سوی رودخانه و توی غار و نوک درخت و هر جا و چیز صعب العبور که بود ترهم را گذراندم و بالاخره و بالاخره برگشتم بوشهر. برگشتم که روزهای راحت زندگیم را شروع کنم. یک بیمارستانی من را خواست، کارم شروع شد و گرفت. افتادم پی یک جایی برای مطب، پیدا کردم و درست و راستش که کردم، تابلوش را که چسباندم، سرم را که برگرداندم، سینه به سینه شدم با کبریت. بعد از کلی سال این همان مواجهه من با دوتا روپوش سفید است که پیشتر حرفش را زدم. سلام و علیکو ماچو، او از آرژانتین 87 بگوید و من از در و دشت و توابتو، که یکو با یک شیب تند حرف رسید به جاهای جزئی تر. قوانین همسایگی که طرح و اساسنامه اش را کبریت خان غیابن نوشته بود. اینطور شروع کرد که به هر حال کاریش نمیشه کرد، ما رفیقیم. بعد همان جور که عادت ناخواستهش بود، خیلی سینمایی، در حالی که نور طلایی غروب از پشت میریخت روی شانهش و دستهایش دهانه چارچوب را گرفته بود، گفت اگه اجازه بدی دکتر صدات نزنم، ما از لقب آدم ها خوشم نمیاد. بعد گفت نمیگم چرا این همه جا توی شهر برداشتی مطب تو اینجا زدی، ولی اینو میگم که آش ما یه تنه مریضی ها رو خوب میکرد. برو بپرس. میخوام کمی شکل جملهش را نرم کرد. تحت عنوان رفیق ازت میخوام به مریضا یادآور بشی که آش کماف سابق مفیده براشون، بیش از آن که و آنچه که فکرشو بکنن. بعد تا وجدان مرا آرام کند و مطمئنم کند که خواستش تعارضی با سوگندنامه بقراط ندارد، گفت علم پزشکی از ابو علی سینا تا الان مقر و مصر که آش درمانگر بزرگیه. تا به حال یه مقاله ای در اومده که در مزار آش چهار تا خط نوشته باشه که ارزش چاپ توی مگزینی داشته باشه؟ بعد کاوی نیمه شب گوشه سیبیلش را جوید، را افتاد، عرض خیابان را طی کرد و رفت توی مغازش و ملاقه را توی دیگه آشی تاب داد. و اما داندان بهتر بود توی میامی واشنگتن دی سی، پنسیلوانیا یا جایی بین اینها دنیا می آمد و خیال خودش ما را راحت می کرد. اصلا هیچ این پسر شبیه ما یا شبیه هیچ کس دیگری نبود. آن وقتها که ما به زور می فهمیدیم پرسپولیس بازی روز جمعه را چند شده، او اخبار لیکرز را توی NBA دنبال می کرد. داندان 1,000,000 تا صفحه داشت توی خانه‌شان و همیشه جلوی گمرک می‌دیدیش ایستاده با گریک‌ها و روس‌ها صفحه معامله می‌کند. قسمتی از گفتگوی تمدن‌ها بود خودش یک تنه. داندان بود که یک زن دیگر را توی جمیله کشف کرد. برای ما، برای خودش و برای همه.
بعد که گفت دقت کردیم و دیدیم راست میگوید. صورت، فرم چشمهای جمیله و قدم برداشتنهای آرامش تهمایه ویتنی هیوستونی دارد. غیر از این دانو قسم خورد که با دو جفت گوش خودش از پشت خانهشان شنیده که ترانه انگلیسی را در گام دو مینور میخوانده. جمیله معلوم نبود چرا، ولی در بطن یک خانواده معمولی سیاه ادا اطوارهای خاص آلامودها را داشت. اتکلون میزد و کیف و کفشهاش را بیشک از بوتیک بلوچ میخرید نه جای دیگر، و بلوچ هم بی برو برگرد جنساش را از لندن میآورد. ما نوبتی عاشق جمیله شدیم و جمیله بین قلبهای ما ستا مثل چوب دوی امدادی دست به دست شد. داندان هر جانش از گفت که تمام عمر عاشق گام دومینور بوده، فلزا یا جمیله یا غرق. دانو که از عشق خانمان سوز جمیله به جیگر خبر داشت، برداشت یک گاری دست و پا کرد، از کشتارگاه دل و قلوه و دنبلان و جیگر خرید و رفت شبها سر کوچه پدری معشوقه بیخبر بساط کرد. که چه؟ که جمیله را بیوقفه ببیند و آن لابله ها عشق تابون دندان خانه کرده اش را برملا کند. یک شب بالاخره یقین میکند که دیگر به قدر کافی ادوات سید پند شده و ویتنی او و جیگر را یکی میپندارد و عشقشان بر هم منطبق شده. تصمیم میگیرد سر حرف را باز کند. سر سیخ اژدهام هنوز دانی به جای مهم حرفش نرسیده بود که دکتر دلش را میگیرد، میپیچد به خودش و از درد نعره میزند. دانو دست پاچه زنگ میزند آمبولانس، میرسانندش بیمارستان. بعدها دانو گفت نعره هاش هم در دو مینور بوده ولی سه اکتاو بالاتر. تا اینجاش نقل به مضمون بود از تعریف هایی که سالها بعد دان گوشه کافه لنگر برایم گفت. اما توی بیمارستانش را خودم، شخص خودم بودم که رسیدم بالای سرش و نگاهش که کردم داد زدم اتاق عمل آماده کنین آپانتیس. ما هنوز بخیه‌های آخری را روی پهلویش نزده بودیم که من مطمئن شدم این موجود بیهوش با پلک‌های بسته و نفس‌های دیر به دیر صدادار دلم را برده است. عشق اول و آخر من خیلی وارو شروع شد، از سر به ته، همین که شرحش رفت. تمام بیمارستان را مجاب کردم که این بیمار آپانتیسی به خصوص نه دو روز بلکه حالا حالاها باید توی بخش تحت نظر باشد. روز دهم یقین عینی حاصل شد که ویتنی هیوستون به یک پزشک جوان و درس خوانده خوش لباس که جانش را هم به عنوان اشانتیون نجات داده است متمایل است، بی که شکی در قضیه باشد. اینجا بود که داد زدم خیلی خوب میتونیم بریم خونهامون هممون، چون 10 روز پشت سر هم شیفت داده بودم و دیگر کسی نبود که قضیه را با تمام جزئیاتش نگرفته باشد. رفتم خانه عیادتش که دیدم رفیق دوران دبیرستانم و رقیب حال حاضرم عطا آقا خان داندان هم نشسته یه گوشه توی روی خود داندان. با صراحتی که در من مسبوق به سابق نبود گفتم آی دختر دل، جیگر، قلوه، دنبلان ممنوع. گفت تا کی آخه؟ گفتم مادام که خورشید از شرق طلوع کنه و این ور تو دریا غروب کنه. با لوسی جذاب و دلبرانه گفت آخه کی فکرشو میکرد؟ گفت خب به جاش چی بخورم دکتر؟ گفتم چیزای خوب و سبک، چه میدونم سوپ بخور، آش بخور. خب آیا لازم است توضیح بدم که یک هفته بعد غروب یک روز قشنگ پاییزی دیدمش خرم و خندان قدح آش به دست که زانو به زانوی کبریت پشت کافه لنگر قدم میزند؟ آیا توضیح بدم که من چه حفره‌ای توی تنم باز شد وقتی دیدم تمام هیمنه و اعتبار و آبرو و ارج و قرب و شغل و مال و منال و دار و ندار من با یک چرخش دست یا یک حرکت چشم یا یک لبخند مردانه کبریت با آتش کشیده شده؟ سر تا پام گر گرفت، جگرم شعله کشید. رفتم کبریت را کشیدم کنار و همه چیز را بهش گفتم، نعره زدم و گفتم. نگام کرد آنطوری که بوگار توی کازابلانکا به شوهر برگمن نگاه میکند، نگام کرد، مکس کرد، بعد با تومنینه گفت پیش پای تو داندان اینجا بود، رفیقمونم همینا رو گفت. گفتم خب جواب تو چیه؟ گفت عشق نونوایی نیست که بپرسیم کی زودتر اومده نوبت اونه. عشق لنگ و انگشتر نیست که بگیم کی بیشتر پول داره خو ایمال اونه. عشق. گفتم چیه پس عشق؟ خیلی مثل فیلسوف ها ولی قشنگتر از هر فیلسوفی نگاهش را انداخت یک جای دوری روی دریا و گفت عشق یه چیز جداییه، خیلی جدا. ویتگنشتاین هم گاهی با این حد از ملاحت و از ته جان و از ته چشم یک گزاره فلسفی را به زبان نیاورده. القصه که دختر سلمان قناد به کریم رسید، من و عطا موحدی داندان گاه توی کافه لنگر از دور به هم نگاه می کردیم و خودمان را در غم هم شریک می پنداشتیم. من و رفیق داندان، ما بقی عمر را تا بود با مادرمان بعدش هم بیزن گذراندیم. تنها ما فقط مشترکاً در خلوت‌های بسیارمان یاد یک زنی را توی سلول‌های آخری مخمان نگه داشته بودیم. یک زن که بی که پیر و تکراری بشود توی انتهای مغز ما دومینور می‌خواند برای خودش. ما ناگهان مثل جذاب‌ترین مردهای سینما شدیم که یک عشق در جوانیشان جا مانده که باقی درام را برای 100-120 دقیقه شکل بدهد. آنجا با شکوه‌ترین مردها و جوان اول‌های سینما و ادبیات نشسته بودند که ما رسیدیم. همه قهرمان‌ها آنجا بودند، همه‌شان. و اما کبریت بی که معلوم باشد چرا، قهرمانیش را شب عروسیش واگذار کرد و با زمان رفت. بعد نمیدانم چرا تمام جذبه و کاریزماش نصف نصف بین من و دان تقسیم شد. ما یک حالتی شدیم، ما فوق حالتهای رایجمان، ما صاحب نگاه، اعماق نگاه، صاحب جذبه صدا و گردش سر و دست و گردن شدیم بی که بفهمیم چرا. کبریت اشتباه هولناکی کرد، یعنی طبیعت برد فاجعه باری نصیبش کرد. ویتنی هیوستون را فرستاد خانهش و کرد مادر بچهش، مادر بچه هاش. و این آغاز تنزل ویتنی هیوستون بودگی جمیله بود، در حالی که در تمام طول آن شبها و آن روزها در ته مخ و بسل النخاء ما خاطره کهنه ای از گذشته وجود داشت که شبها چراغ که خاموش می شد توی اتاق من قدم می زد با ادکلان های جورج آشتیانی و کیف و کفش های محمد بلوچ. ما در پلاژ جفره و باسیدون قدم می زدیم و مستانه نگاه می کردیم به ستاره های آسمان، در حالی که کریمو خوابیده بود و صدای خر و پفش در سول ماژور تمام شهر را برداشته بود. اینها را برای دلخوش کنک خودم ننوشتم. امروز صبح 1/68 سالگیم است. عشاق در روز جهانیشان کادو به دست ریختن توی خیابان. امروز خیلی ها سر قرارن. توی این رستورانی که جای کافه لنگر ساختند، یک گوشه من نشستم، یک گوشه دور دانو. عشاق از کنار ما رد میشوند و گارسون‌ها را بی‌وقف صدا میزنند. آدم دیر رازهای جهان را میفهمد. آدم کلن دیر میفهمد. آدم نبردهای بزرگی میکند برای فتح هیچ، فتح باد. چشم به راه ابر کامپیوتری هستم که بیاید بگیرد کله من و کله داندان را در یک ولنتاین نزدیک به کله تمام عشاق جهان باتری به باتری کند. کبریت درست گفت، عشق کلن یک چیز دیگری است.